أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله. سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در استدلال بر استصحاب به دلیل عقلی بود. در دلیل عقلی مرحوم شیخ انصاری و میرزای قومی نظریه ازشون بیان شد. دو تا تقریب کلی مرحوم اصفهانی نقل کردن که دیدید از کلمات این اعلام گویا استفاده میشه. یک تقریب بر اساس این بود که ما به دلیل عقلی تمسک کنیم بر اساس ارتکاز ذهنی، که وقتی یقینی داشته باشید و یک شکی بعدش بیاد، این ارتکاز ذهنیه که کنده و زنده به بقا رو این ذهن تصور میکنه. این منشأش ارتکاز بود. یک تقریب دیگه بود که منشأش چی بود؟ منشأش این بود که غلبه افرادین. شما میرفتید میگشتید، تحقیق میکردید تو افراد خارجی، غلبه رو میدیدید، بر اساس غلبه میگفتید که وقتی غالب افراد باقی هستن، ما تتبع کردیم، جستجو کردیم، دیدیم غالب افراد باقی هست، پس این مظنون البقاست. این نوع ظنی که در جای ارتکاز حاصل میشه با این یکی فرق داره. یه نکته ای داره که این خیلی مهمه، حالا بعد ایراد شیخ انصاری رو به میرزای قومی بررسی کنیم. ببینید، شما یه وقته که خود مسئله رو تصور میکنید، خود همین مورد رو، از خود این مورد ظن به بقا رو میفهمید. این مورد تقریب اوله، یعنی اصلا کاری به هیچ جای دیگه ندارید. یقین رو میبینید، میبینید این حکم قبلا بوده، یقینی هم بوده، حالا شک کم ملاحظه میکنید، از این یقین، از این شک ظن به بقایی براتون حاصل میشه. این دلیل عقلی یکی سری قائل بودن. اما این دلیل عقلی دومی که قائل بودن، اینا اصلا کاری به این مورد انگار نداشتن که از این مورد یه ظنی حاصل بشه. می رفتن موارد دیگر رو تتبع می کردن، بعد می دیدن معمولا وقتی یه چیزی خلاصه بوده، حالا شک توش می کنی، معمولا باقی مونده یا از بین رفته. می دیدن خب در خیلی از موارد، شاید اکثر موارد باقی مونده، یعنی اکثریت رو در بقا میدیدن. وقتی میدیدن اکثریتشون باقی مونده، اونجا حکم چی میکردن؟ گفتن خب پس بنابراین این جز اون افراد غالب باشه که اغلب باقی مونده، سامنری کن، یا جز اون مواردی باشه که خیلی کمه. میگفتن که زن انسان به اینه که جز افراد غالب باشه دیگه، از این زن، از این باب زن حاصل میشد. یعنی تو خصوص مورد براشون زنی حاصل نمیشد. ببینید تو امارات، یه سوال بپرسم، تو امارات چجور بود؟ امارات اون دلیلی بود که شما وقتی خودشو نگاه میکردی یه زنی برات حاصل میشد، درسته؟ یعنی یه طریقیتی توش داشت. اینجا از باب طریقیتی نیست، چنده خود مسئله رو که نگاه میکنی توش زنی نمیبینی. این دوتا با هم خیلی فرق داره. خود مسئله رو که نگاه میکنی توش زن رو نمیبینی، درسته؟ فقط از بابی که خب بیشتر افراد اینجوری بودن، اینم شاید اینجوری باشه. اصلا اماریتی توش نمیبینی، طریقیتی توش نمیبینی، درسته؟ خیلی این دوتا با هم فرق داره، این دوتا تقریبا. تو اون تقریب اول شما توش یک زنی دارید میبینید، یک اماریتی دارید میبینید، این دومیه نه. و اون اولیه رو اگر ما قبول نکردیم، اومدیم از راه دوم گفتیم مثلا یه زنی حاصل شده، این زنش هیچ طریقیتی نداره، از بابه که بیشتر افراد دیگه که اصلا کاری به اینجا ندارن اونا باقی بودن، اصلا ربطی به یک نوع طریقیت نداره، هیچ طریقیتی توش نیست. این مسئله تو اینجا اینه. خب این زن رو خیلی قائل شدن، سامنه ایکن یه ده قائل به این زن شدن. حالا میرزای قومی هم تقریرشون آوردن، به خاطرتون بوده باشه هم نظریه شیخ انصاری خوندیم، هم یه نظریه از محقق قومی برای کبرای قیاس، گفتن ما میبینیم، محقق قومی هم گفتن میرزا، فقط شیخ انصاری تو جایی گفتن که شک در مقتضی نیست، جایی گفتن که شک در رافع. اما محقق قومی اومدن گفتن ما اغلب احکام شریعه رو که دیدیم، دیدیم مستمره، استمرار توش هست. شارع وقتی امر کرده، ولی تو خود امر نگفته استمرار، استمرار یا عدم توش نیومده، اما دیدیم مستمره. ببینید اغلب احکام شریعه رو گشتیم، دیدیم مستمره. بنابراین وقتی که یه حکم دیگه هم ببینیم نمیدونیم مستمر هست یا نه، مثل اونا چی میگیم؟ میگیم انشالله اینم مستمره، ظنمون به این میره که اینم مستمر باشه. خودش اصلا هیچ توش دریدیتی نیست. اینه که دارم بهتون میگم خیلی مهمه با این فرقی که الان عرض کردم خدمتون. اثر عملی این فرد میدونین فرق چیه؟ اگه تو خودش طریقیت باشه، یعنی از اون تقریب اول رفته بودیم جلو، یه حالتی بود که وقتی حجت میشد اماریت داشت، یک اماره اومده بود حجت شده بود. اما این تقریب دوم تو استصحاب شما اماریت میبینین؟ نه، از بابی که دیگر موارد باقی بوده اینم باقی باشه. ببینید تو خود استصحاب هیچ طریقیتی نیست، اما تو تقریب اول تو استصحاب طریقیت داره میبینه. روشنه؟ چرا پس ما اینکه ما قبلن هم گفتیم اونایی که استصحاب از باب دلیل عقلی حجت میدونن قائل به این شده بودن، یه سریشون که این اماره است یادتونه؟ گفتم اونایی که از باب دلیل عقلی بود اینا هم گفتن استصحاب اماره است. این که چه حساب بود؟ از باب دلیل عقلی اومده بودن استصحاب حجت میدونستن، اینا گفتن استصحاب اماره است. چون تقریب اول میگفت ارتکاز ذهنی اینه که یه زنی داره میبینه، زن به بقا رو، درسته؟ اینا غالب تقریب اول بودن. شما قبلا هم هی میسم از بعضی هم میدیدیم مثلا استصحاب و دلیل عقلی میومدن مطرح کردن، این تقریب اولیه بود. وقتی وارد استدلالشون میشی میبینی زن رو به عنوان صفت نفسانی بر اساس یقین سابق و شک لاحق تو خود این مورد نمیبینن، اصلا کاری به خود این مورد ندارن، این مورد افاده زن نمیکنه. از باب این که تتبع کردن، تقریب دوم، از باب این که تتبع کردن تو اکثر موارد دیدن که باقیه، اینجا هم بدن گفتن باقیه. خب این تلیقیت دیگه توش نیست، اینجا استصحاب اگه حجت هم شد میشه اصل عملی. حالا یه نکته آخر بحث میگیم، دوباره اینو خدمتون عرض میکنم. خب میرز شیخ انصاری اومد این غلبه رو توی کجا قائل شد؟ توی شک در رافع. ایشون دیگه تفصیل رو نداد و اومد گفتش که ما میگیم که غالبا یه حکمی که اومد استمرار داره، الهاقاً بالاغلب، از باب الهاق به اغلب. این فرمایش ایشون بود. خب شیخ انصاری حالا ایراد دارن به محقق قومی. ایرادشون چیه؟ ایراد میگن که شک در حکم شرعی گاهی وقتا از جهت شک در مقدار استعدادش برای بقا، استعداد بقا داره یا نه، تا چقدر استعداد بقا داره، تا حالتا از جهت شک در تحقق رافع. استعداد بقا قرار شد اسمش باشه چی؟ شک در مقتضی. خب اگر شک در مقتضی بوده باشه، مرحوم شیخ مفهمن فلیس فیه نوعون ولا سنفون مضبوط من حیث و مقدار استعداد. وقتی شکی کرد که در مقتضی شد، یه نوع یا یک سنفی که قشنگ مشخص باشه و مضبوط باشه از جهت اون اقتضاش چقدر اقتضاش نداره. من مثال میزنم، تو هم مثالی که دیروز عرض کردم خدمتون برای شکی در مقتضی و مانع، عقد دائم اگر بخواد رفع بشه با طلاق رفع میشه. شک در این که این عقد دائم از بین رفته یا نه، یعنی شک در این که طلاق خوندید یا نه، این عقد دائم اختزاش تمامه. تو شک در رافع مشکلی در ناحیه اختزا نداریم که اختزا عقد دائم برای دوام این عقد تمامه، درسته؟ اما تو عقد موقته نه، اختزا هیچیش معلوم نیست، مقدار مضبوط نداره. بگو نیم ساعت، بگو یک ساعت، بگو ده روز، بگو مثلا هر چی که میری جلو، ده سال، بگو هشتاد سال، مثلا 99 سال. مثل اجاره، شما اجاره میکنی یه چیزی رو، اجاره مغازه رو اجاره کردی، مثلا میگه خب معمولا یه سال اجاره میکنم، خب ممکنه یه جا عقد اجاره رو بسته باشن برای 5 سال، ممکنه یه جا بسته باشن اجاره رو برای 20 سال، ممکنه اجاره 99 ساله باشه. اجاره 99 ساله کجا؟ اجاره 1 ساله کجا؟ درسته یا نه؟ خیلی از اجاره تو مسکن الان 1 سال است. قاعدش اینه. میری تو یه سری جاهای دیگه میبینی اجاره 99 ساله است. بعد تفاوت در مقدار مضبوطی توش نیست. استعداد بقایشو نمیدونی چقدره. که بخوای بر اساس او بگی که خب حالا این معمولاً استعداد بقا رو داره. اصلا از اول انگار مقتضی توش نیست. اونی که بهش یقین داشتی روش نمیتونی حساب کنی، چون لحله تموم شده رفت. آقا الان 1 سال شاید بوده، 1 سال اجاره تموم شده و رفته. اونی که شما الان تو بقایش داری صحبت میکنی معلوم نیست، اصلا اقتضاش معلوم نیست. شیخ انصاری دارن اینو میان میگن، نه نوعی داره نه صنفی که مضبوط بوده باشه. بنابراین تعبیرشون بل جمله فکل حکم شرعی نو غیره تابع به خصوص ما فی نفس الحاکم من الاغراض و المصالح متعلق به ما هو موضوع له و له دخل فی تحققه. هر چی تو اغراضی که تو شارع هست، تو جایی که شما تو مقتضی شک داری، بر اساس اغراض شارع. ممکنه اجاره 1 ساله باشه، ممکنه 99 ساله باشه. چطور تو اجاره اینجوریه؟ تو احکامش هم همینجوریه. شما نمیتونی بفهمی که چه مقداریه این حکمی که شارع جعل کرده. این حکم مال الانه یا مال موارد دیگه هم هست؟ اقتضاء رو شما تو شک کردی. وقتی که اقتضاء رو تو شک کردی، اینجا دیگه هیچ دخالتی سائر احکام با اینجا نداره. ببینید اقتضا مال خود این حکمه، سائر احکام، سائر احکام من چه میدونم چیه؟ درسته نه؟ سائر احکام ربطی به اینجا نداره. ببینید اقتضا در هر حکمی مال خودشه. ممکنه یکی اقتضا استمرار توش برای 1 روز باشه، ممکنه یکی برای 100 سال باشه. اقتضا بسته به اون اغراض و مصالحه، درسته یا نه؟ خب اغراض و مصالح مال خود همون حکمیه، مال احکام دیگه، مال خود همون حکمه، درسته؟ پس شما برید تتبع کنی تو احکام دیگه به چه دردت میخوره؟ ها؟ اونی که باعث میشه که مقدار استعداد زیاد بشه یا کم بشه چیه؟ اغراض دیگه، درسته؟ مصالح. خب این اغراض و مصالح مال خود همین حکمه، چیکار داره به سایر احکام شرعی؟ اونا بر خودشون یه اغراض مسئله دیگه داره. تتبع اونا به چه درد بحث ما میخوره؟ درسته نه؟ لذا شیخ انصاری فرمود ولا دخل لغیرهی من الحکم المغایر له. حالا اگر اتفاقا موافقه با این بوده باشه اتفاقه، ولی ربطی نیست. جامعی ندارند که بر اساس او بگیم آقا یه غلط جامعی هست تو اون یکی ها وقتی ادامه داشت میفهمیم تو اینجا هم احتمالاً ادامه داشته باشه. جامعه نداره، هر حکم بر خودش غلظ داره، پس ربطی به هم دیگه ندارن. شیخ انصاری از اینجا بفهمد ربط ندارن. بعد یه حرفی میزنه شیخ انصاری، یه متلکم بهشون میندازه از اون متلکای سفتا. ببینید شیخ چی میگه. میگه اگر شک کرد یک عبیدی در مدخلیت یک چیزی در حکم مولای خودش حدوثاً و ارتفاعاً، این جناب عبید شک کرد، آقای عبد شک کرد که مولای خودش این حکمی که گفته یه چیزی توش مدخلیت داشته، لعجل زن به عدم المدخلیه. حالا گفتش خب این مدخلیت داشته یا اینکه زن به عدم مدخلیت داشت و بقای حکم بعد ارتفاع این شیم. گفتش که این حکم، خلاصه ببینید حکم بعدن ممکنه نبوده باشد. خب حالا چیکار رفت بکنه؟ تتبع کرد به خاطر ظن به عدم مدخلیت در این مسئله احکام سایر موالی رو. گفت برم ببینم بقیه مولاها چی میگن. این رفتش حالا مولا خودش بهش دستور داده، گفت برم ببینم بقیه مولاها چی میگن. یا اینکه نه، اصلا اومد گفت ببینم این مولا تو بقیه جاها چطوری حرف زده. نمیدونم این هم مدخلیت داره تو حکم مولا یا نه. اگه مدخلیت داشته باشه وقتی منتفی بشه حکم منتفی میشه، وقتی مرتفع بشه حکم مرتفع میشه، درسته نه؟ مدخلیت داشته باشه در خود اقتضاء. بعد حالا رفتش احکام موالی دیگر روش تطبق کرد، یا رفت تو سائل احکام همین مولا تطبق کرد. اینجا شیخ انصاری میفهمن ادمن اسفه السفها، از اون دیوونه های چیچی، از اون دیوونه ترین دیوونه ها شیخ انصاری ندارن. میگن خیلی مترک دارن میدازن به اونها که میگن میگفتن ما تطبق میکنیم، دارن اینجا میگن که شما که تطبق بکنید تو جایی که شک در مختزی باشه، نه اینکه دیوانه ای، دیوانه ترین دیوانه هایی مطلعه که شیخ انصاری. یعنی اینجا که جای تطبق نیستش که، اینجا هر حکمی برای خودش یه اقتضایی داره. شما که نباید بری احکام سایر موالی رو نگاه کنی، یا حتی تو احکام مولا بری بقیه احکامش رو نگاه کنی، هر حکمی که گفته برای خودش یک مقتضیاتی داره، ربطی به یکی نداره. پس در مورد شک در مقتضی شیخ انصاری میفرمان اینجا نمیخواد به جای دیگر نگاه کنی، این جای دیگر نگاه کردن هیچ فایده ای نداره، این نسبت به شک در مقتضی. پس بنابراین اون تتبعایی که الان میگفتن شیخ انصاری راش رو بستن، یعنی خود اینجا برای من تتبع ذکر نکنی که ما تتبع کردیم و دیدیم موارد دیگر چنین است. در موارد دیگه چنین است چه ربطی داره به اینجا؟ هر چیز برای خودش مختصی خودش رو میخواد. این فرمایش شیخ انصاری توی مورد، حالا بعد به یه نقد و اشکال و اینایی بعد میرسیم نسبت به فرمایش شیخ انصاری. اما دومی یعنی شک در رافع، درباره شک در رافع میگن یادتون باشه ما تو شک در رافع دو تا مسئله ذکر کردیم. یه وقتی که یک چیزی موجوده نمیدونیم اینی که موجوده رافع هست یا نه، یعنی چیزی وجود پیدا کرده، شک در رافعیت این امر موجود میکنیم. این شک در رافعیت امر موجود باز اینم شیخ انصاری میفهمن همینجور. شیخ انصاری این مورد هم کنار میذارن، میگن اینم خودی تتبع نکن، چون یه چیزی واقعا وجود داره. شما میرید سراغ بقیه وجودات تتبع میکنی از دیگران، این خودش وجود داره. شک در رافعیتش که شما داری، این رافعیتش بسته به چیه؟ بسته به همون اقتضاعات خودشه. اون مقتضی چیه و این رافع چجور جلو مقتضی رو میگیره؟ مورد رافع مشخصه، موجود شده، ببین رافعیتش چقدر احتمال رافعیتش رو میدی به حسب اون مقتضیاتش، به حسب اون استعدادش چقدر احتمال رافعیتش رو میدی. ممکنه 50-50 احتمال رافعیت رو بدی. اینجا اصلا کاری به دیگران نباید داشته باشی، اینجا هیچ کاری به دیگران نباید داشته، خودش رو باید بری نگاه کنی. اما اگر نه، چیزی موجود نشده، شک در وجود یک چیزی رو کردی، تو مورد شک در وجود شیخ انصاری میفهمن که اینجا من قبول دارم، شک در وجود رافع و عدمش، اینجا کلام همون کلامی که تو امور خارجی ما گفتیم. حالا تو اینجا دو تا حرف میزنن، یه تفصیل میگن شیخ انصاری. بس ببینید تا حالا چی شد؟ تا حالا در شک در مقتضی گفتن بذارش کنار، اینجا تتبع برای من نیارید. در شک در رافعیت موجود گفتن اینم بذارین کنار، اینجا باید نظر به خودش بکنید. اما در شک در رافع، در شک در خود رافع میفهمن دو تا مطلب داریم ما. این دو تا مطلب روش تعمل کنیم، یک تفصیلی میخوایم. اگر حرف شیخ انصاری با حاصلش اینه، اگر میخواد ظن به بقا پیدا کنه و اینجا فرض بکنیم یک سنفی هست یا یک نوعی هست که غالبه در افرادش بقاه، یعنی این داخل یک سنفیه این مورد، که این موردی که تو شک کردیم میگفتیم مقتضی توش تمامه، شک در رافعش کردیم داخل در یک سنفیه که وقتی که به این سنف نگاه میکنی یکون الغالب فی افرادهی البقا، غالبا افرادش باقیه، یا این نوعه غالبا افرادش باقیه، مثل نوع انسان. آقا نوع انسان، انسان در 50 سالگی میگی غالب افرادش باقیه، درسته نه؟ مثلا میگم، حالا اگر رفت سن بالا دیگه نبا، ببینید این انسان در 50 سالگی غالب افرادش باقیه، اگه بری تو سن مثلا 90 سالگی بگی دیگه نمیتونی غالب افرادش باقیه، یا میگن آقا متوسط عمر مثلا 70 ساله 90 ساله، اونه که به 90 ساله میرسن مثلا 20% مردم هن. ببینین یعنی غالب افراد رفتن استعداد و بقا نداشتن، از سن متوسط عمر زده بالا. ببینید اما مثلا یه چیزی نگاه میکنید میگید که نه تو این نوع یا تو این سن و غالبا باقی هن. شیخ انصاری اینجا قبول میکنن، اینجا میفهمن ما منکر نمیشیم. لذا مثلا وقتی که شما شک کنید در اینکه این حکم شرعی نسخ شده یا نسخ نشده، درسته شک که در نسخ حکم شرعی میکنید، اینجا چی میگید؟ شما میگید غالبا در این احکام شرعی باقیه ولی نسخی بهش نخورده، غالبا باقیه، نسخ موارد خیلی معدودی داره، درسته نه؟ لذا اگر احتمال نسخ دادید، نسخ یه نوع رافعه، مختزی حکم تمام بوده، شک کردیم در این که نسخ شده یا نسخ رافعه این حکم بوده، میگید به نوع احکام که نگاه میکنیم در نوع احکام شرعیه ما میبینیم باقیه و نسخ چیز خیلی کمیه، در نوع احکام شرعی باقی، نوعش رو با نگاه کردیم، نوعش دیدیم باقی. نوع احکام به دردتون خورد، صنف به درد خورد، صنف انسان، نوع انسان، یا مثلا هر موضوعی که در نظر بگیرید یا احکام شرعی، از این باب میفهمن ما اینو انکار نمی کنیم. ظن ما به این خواهد رفت که افراد این نوع یا افراد این صنف غالبا باقی هست. پس بعد شیخ انصاری میفهمن فما ذکره من ملاحظت اغلب صنف فحصول الظن بهی حق. اینجا قبول میکنن که ظن حاصل میشه، اینجا هم غلبه رو قبول دارن، غلبه هم که بوده باشه زنم به دنبالش ایشون فهمد میاد. الا اینکه بنابر این مطلب در استصحاب در بسیاری از موارد یسقطه عن الاعتبار فی اکثر مواردی، اینجا در اکثر موارد باعث میشه که ما اگر اینجوری بریم جلو نتونیم بگیم استصحاب حجته. چرا؟ چون خیلی جا شما استصحاب جاری میکنی در حالی که به صنف و نوع که نگاه بکنی غلبه در وجود رو نمیبینی. حالا بعد شیخ انصاری میزنن مثالشو، خیلی اوقات اینجوری نیست. حالا مثالی که آخر میزنن، مثلا فرض کنید که شما با یه آبی که 50-50 نمیدونی این آب نجس بوده یا پاک بوده وضو گرفتی، 50% احتمال نجاستشو میدادی. حالا میخوام بگم که غلبه نوع یا غلبه صنف در اینه که این طهارت بدن باقی باشه ربطی نداره، غلبه صنف و نوع نداره، بستگی بداره که این آب احتمال چقدر بدی که نجس بوده، درست یا نه؟ یه وقت میگه 80% آب نجس بوده، شما باش وضو گرفتی، خب 80% بدنت نجس شد، چیکار داره به سوال موارد سوال افراد، درست یا نه؟ 50% نجس بوده، پس 50% بدن لباست نجس شده، درست یا نه؟ اصلا ربطی به جای دیگه نداره. شما استصحاب میخوای به معنی قاعده کلی مطرح بکنی که حتی 80% هم احتمال دادی که این آب نجس بوده، نیای بگی آقا بدنم نجس شده، بگی بدنم پاک بود، میخوام بگم هنوزم پاکه. کجا عقلا این حرفو میزنن؟ کجا همچه غلبه ای وجود داره؟ کجا همچه غلبه ای وجود داره؟ غلبه ای نداریم ما. خیلی از موارد استصحاب با این نوع استدلالا باید بذاری کنار. اصلا استصحاب به یک چالشی مبتلا میشه با اینجور استدلالا. ببینین حتی تو مورد شک در رافعه با بنا عقلا که میخوای بیای اینه چیکار میخوای بکنی؟ تو موارد شبهات موضوعیش چیکار میخوای بکنی؟ اینجا باید به خود مورد نگاه کنی ببینی درصد چقدره. میبینی اصلا از این باب که بیای بگی استصحاب در مورد شک در رافعه، استصحاب در مورد شک در رافعه حجت است به خاطر اینکه در صنفش یا نوعش نگاه کردیم دیدیم غلبه بقا داره، چه غلبه بقایی داره؟ ببینید این جوجه ها نمیتونید به این راحتی حرف بزنید. پس بنابراین در شک در رافع اگر صنف یا نوع خلاصه توش غلبه بقا در افراد هست، اما بازم نگاه میکنید میبینید که گاهی وقتا این فایده ای نداره. اما اگر تازه بخواید بیاد برید سراغ انواع بعیده، یه وقت شما اومدی میری سراغ خود نوع قریب این شکل، میای سراغ صنف، صنف خیلی نزدیکی به انسانه، شما بیایی مثلا یه انسانیو مثلا طلبه است تو صنف طلبه ها ببینیم معمولا اینجوری هست یا نه، میتونی یه قالبی رو پیدا کنی. اما یه دفعه از صنف در بیای، رفتی تو نوع، اول رفتی تو نوع انسان، خیلی کار سخت در میشه تو غلبه رو بخوای پیدا کنی. بعد تازه رفتی تو انواع بعیده، تو جنس بعید، تو جنس ابعد. تو جنس بعید چی؟ یعنی چی تو جنس بعید رفتی؟ یعنی دیگه کار به انسان ها نداری، رفتی تو صنف چهارپایان، مثلا صنف دوپاها، صنف حیوانات، رفتی از انسان خارج شدی، تو اونجا داری افراد آخه غلبه بقا چه رفتی داره وقتی شما اومدی مطرح کردی؟ یا اصلا رفتی تو جنس ابعد، میگی جسمی که حیز دارد. بابا این آدم بود چیکار داره به جسمی که حیز دارد؟ درسته اینجا شما بخوای غلبه بقا رو پیدا بکنی و بر اساسش زن پیدا بکنی که این باقیه، بگی اکثر اجسامی که جامدن، جامدات مثل سنگ ها، کوه ها، این ها باقی هن و تکون نمی خورن. آقا این انسانه، یه دونه از این سنگ کوچولی ها بهش بزنی همونجا بر افتاده زمین. بله سنگ ها ممکنه جمادات خیلی چیزا تو عالم اتفاق افتاده تکون نخورن، این یه باد بهش میخوره سرما خورده افتاده دیگه فردا درس نمیاد. اینجوری فایده نداره، نمیشه دیازش بکنی. درست یاده؟ خیلی خوب. پس بنابراین از اونجا زنده به بقا نمیخواد پیدا کنی. شیخ انصاری اینجا ایرادشونه، میگن اگر شما میخوای ملاحظه انواع بعیده بکنی، جنس بعید بکنی، جنس ابعد بکنی، ففیه ما تقدم من القد به عدم الجامع بین مورد شک و موارد الاستقرا، ربط نداره، جامعی نداره. شما رفتی جنس ابعد رو گرفتی، جسم جامدی که حیز دارد، من این آقای انسان شریف بزرگوار رو داری میخوای حکم براش بدی به بقایش بر اساس اینکه جمادات باقی هن؟ جمادات سر جای خودشون باقی هستن. نمیشه اینجوری. میگه جامعه‌ای ندارن این مورد شک با اون جماداتی که مثل سنگ و کوهن، هیچ خلاصه جامعه‌ای ندارن، ربطی نداره، جامعه‌ای به اینها نیستش تا صالح باشه برای اینکه استناد کنی برای بقا به اون جامعه. و در اینجا در مثل این مورد ظن به الحاق پیدا نخواهد شد. و من ما یشهد و بعدم حصول زن بل بقا اعتبار استصحاب در دو تا موردی که یعلم به مخالفت احده مال الواقع، استصحاب میکنی تو جایی که میدونی یکیش مخالف واقع، درسته نه؟ مثل همین موردی که دو تا موردی که الان مثال زدم، این آب احتمال 50% میدی نجس باشه، این چه غلبه در بقایی میخوای از توش در بیاری؟ این استصحابو چطوری میخوای حجت کنی با این دلیل عقلی؟ ولو شک در مختزی هم نباشه، شک در رافعه باشه، درسته نه؟ طهارت بدن تو آبی که 50% نمیگم حالا 80% نجسه، 50% نجس بوده، برداشتی باش وضو گرفتی، میخوام اینم از سائر انواع، از سائر موارد کجا میخوای این در بیاری که این حجته؟ ها؟ با دلیل عقلی؟ از این استصحاب میریزه بهم با این دلیل عقلی، این استصحاب به جایی خیلی نمیرسه. فقط تو مواد شک در مختزی که شیخ انصاری میگه حرفشو نزن، تو شک در رافعیت موجود میگه بازم حرفشو نزن، تو جایی که شک در رافع بوده باشه، اگر صنف باشه یا نوع بوده باشه، اینجا میگن تو بعض موارد ما قبول داریم، اما اگر نوع بعید باشه، حالا تعبیر نوع بعید رو بعد میگم، نوع بعید بعد بیای نوع بعید نسبت به شخص میشه جنس دیگه، اگر نوع بعید باشه، حالا تعبیرش بعد میگه جنس بعید یا ابعد باشه، اون موقع چیکار میخوای بکنی؟ شما راهی نداری، تو بعضی موارد گیر میکنی، تو بعضی جاها درسته، تو بعضی جاها درست نیست، نمیتونی قاعده. چرا؟ چون جامع نداری بین مورد شک و اون مواردی که توش رفتی استقرا کردی و تو جنس بعید با این مشترک بودن. این انسان شما رفتی سراغ درختان، سراغ جوامد، سراغ سنگ ها، کوه ها، ستاره های دیگه تو عالم خیرات، اینا به درد شما نمیخوره. این استصحاب بر اساس بررسی و تتبع میخواد بگه این تتبعی که شما کردین خیلی به جای بند نیست، بعضی موارد به درد میخوره. هی نگید تتبع، استصحاب و تتبع. استصحاب اون اعتکاز و غلایی اگر بود باز اون یه چیزی، اونم که گفتیم خیلی به جای بند نیست، این یکی هم که بر اساس اغلبیت یه زنی تو بعضی موارد حاصل میشه، اما خیلی موارد استصحاب شامل نمیشه. محقق اصفهانی یه ایرادی در نظریه شیخ انصاری دارن. ایشون میفرمان که تحقیق اینه که وقتی شما میای یه جامعی رو مطرح میکنی، اعتمار جامعی که ربط میده بین این موارد، حالا چه قطعی چه زنی، این جامع تو جایی که شما یه استقرار تام یا ناقص داشته باشی، چون تو استقرار تام شما حکم بر کلی داری میکنی، تو استقرار تام به که تمام موارد رو مشاهده کردی، مشاهده مال جمعی جزئیاته، تو جایی که همه جزئیات اومدی مشاهده کردی، استقرار تام کردی، مفید علمه استقرار تام، یعنی تمام موارد رو نرفتی سراغه یه چیز ابعد یا چند تا مورد تتبع کنی، نه، تمام موارد استقرا کردی، در استقرا تام به نتیجه رسیدی که همه اینجوره. خوچه خیلی راحت میگه آقا اینم حتما همینجوره، درسته یا نه؟ یه جا اگر استقرا تام بوده باشه و شما علم حاصل میشه، پس در استقرا تام اگر به این نتیجه رسیدی که همه باقیان، اینجا بگو باقیان، این نسبت به استقرا تام، چون استقرا تام به قولشون برگشتش به قیاس مقسمه. قیاس مقسم یعنی چه؟ تو پایین از مطالعم آوردن، تو مطالعم این همین توضیح داده قیاس حتی تعبیرش هم شبیه همینه. مثالی که مرحوم محقق اصفهانی زدن به اصطلاح اهل منطق، میزانیگین اینجوریه که کل جسمن اما جمادون او نباتون او حیوان، میاد بگه هر جسمی یا جماده یا نباته یا حیوانه، درسته دیگه، یا جمادتن یا گیاهانن یا حیواناتن، و کل جمادن او نباتن او حیوانن متحیز، هر کدوم از اینا رو که در نظر بگیری، چه جماد باشه چه نبات چه حیوان، همه اینا متحیزن، نتیجه چی میشه؟ میشه فکل جسم متحیز، هر جسمی، چون جسم یکی از این ستا بود دیگه، همه رو ما گشتیم دیدیم همه این حکم دارن، این میشه استقرار تام. استقرار تام اگه باشه علم آور. اما اگر مشاهده برای اکثر جزئیات بوده باشه، یعنی استقرار ناقص باشه، اکثر جزئیات مشاهده کردی اما استقرارتون استقرار ناقصه، ما عدم علم او زن به ما یو ناقض و هو، البته به فرض شرط این که زن بر خلافش پیدا نکنی، ولی اگر زن بر خلاف پیدا کردی قطع پیدا میکنی، لغت او زن به عدم الاستناد للجامعه، اگر زن بر خلاف داشته باشی که میبینی جامعه نداری، چرا؟ چون اگر جامعه داشتی لما تخلف مع وجود الجامعه، با وجود جامعه تخلفی نمیکرد. پس فرض ما در اینه که اگر اکثر جزئیات رو مشاهده کردی، عبارت از محقق اصفهانی ها، علم به خلاف یا ظن به خلاف نداشتی، فلا محال خبر اونه. با یه دو خط جمله معترضه آورد، خبرش لا محال یفید الظن بالجامعه، اگه ظن به خلاف نداشتی اکثر موارد رو مشاهده کردی، با مشاهده اکثر موارد که دیدی همین جوریه، باقی اینجا هم چیکار میکنی؟ میگی لا محال یفید الظن بالجامعه، میگی ظاهرا یه جامعه ای دارن، اونا اکثرا ما گشتیم دیدیم همه باقی هن، این هم مثل اوناست باقیه، اینجا ظن به جامعه برای شما حاصل میشه. پس در استقراء ناقص ظن به جامعه حاصل میشه، الا البته یه چیز، وقتی که زنده بر خلافش داشته باشی، زنده به خلافشون کنار زد، گفت مورد زنده به خلاف کاری نداشته باشی، و هازا به خلاف الغلبه، تو استقراء تام و استقراء ناقص اینجوری بود، این به خلاف غلبه است، غلبه مفید زن نیست از حیث حکم بر کلی. ببینید این خیلی نکته مهمی محقق اصفهانی میگن، از این نکته شما بفهمید، اونیه که توضیح دادم، فرق بین این که استصحاب اماره بشه یا اصل عملی بشه. ایشون فهمد ببین اون استقراء تام و ناقص رو در زبر بکن، تو غلبه مفید ظن بر حکم کلی نیست که بگی غالب افراد اینجوری هن. به خلاف غلبه لا تفید الظن من حیث الحکم علل کلی، بل من حیث تردد امر المشکوک، این امری که مشکوکه، تردد داری در این که آیا دخول در اغلب یا دخول در نادر است، ظن و گمان حاصل میکنی به این که این داخل در فرد غالب باشه یا فرد اغلب باشه، داخل در فرد نادر نباشه، از باب حکم کلی نمیایی بگی، از باب این که میبینی دو دسته شدن، یه دسته نادره، یه دسته چیه؟ یه دسته غالبه. میگه احتمال زیاد اینم جزء همون غالبیا باشه دیگه. این از این بابه، ببینید هیچی تو خودش نیست. از باب حکم کلی نمیای حرف بزنی، از باب حکم کلی نمیای حرف بزنی، از این باب که میگی افرادی که اینور هستن بیشترن، اینور 90 تاست، اینور 10 تا، غلبه با اینوره، میگی اینم احتمالاً جزء اونا باشه، احتمال بیشتر از اونا باشه، چون بیشتر افراد دیدیم اینجوریان. این غلبه از باب حکم کلی نیست، از باب اینکه تو خارج داری افراد رو نگاه می‌کنی استقرارت ها مناقصن، گردی حکم کلی رو به دست بیاری، از باب اینکه افراد تو خارج دیدی اینا بیشترن، میگی این احتمال هم از اینا باشه. این هیچ نوع اماریتی توش نیست، مورد توش هیچ اماریتی نیست. اگر اینجوری بوده باشه بعدی همچی گمانی داریم، نه برای اینکه خود موجودیتش مقتضی بقائه تا مثل استقرا بشه، نه موجودیتش مقتضی بقا نبوده، شاید اصلا نه مقتضی بقا نباشه. مثلا اکثر انسان ها مثلا حالا این حکم رو داشتن، این ممکن اصلا مقتضی اونا رو نداشته، درست مقتضی بقا اونا رو نداشته، اما شما چون نمیدونی میگی اینم شاید مثل اونا باشه دیگه، اکثرا اینجوری هم این فرما شما حق رسمانی. بعد ایشون میفهمن و بالجمله در مورد غلبه حکم بر کلی ظنن، ما اینجا خلاصه تو مورد غلبه حکم بر کلی ظنی ما نمیتونیم داشته باشیم تا جامعی بخوایم، بلکه مجرد ظن به دخول در اون افراد غالب باعث شده که ما اینجا یه ظنی برامون حاصل بشه، از باب کلی نیست. خلاصه تو این مورد اگر یه سری افراد مثلا 10 تا فرد دیدی اینور هستن، اونور 90 تا، 10 تا فرد خلاف اون 90 تا حرکت کردن، اما میگه ضرر نمیزنه چون شما کار به غالب داشتی، اما تو استقرا 10 تا ضرر میزده، تو استقرا میگفت من استقرا کردم 10 تا مورد ندیس پیدا کردم، حکم به کلی دیگه نمیتونم بدم، استقرایتون رو به هم میزد دیگه، 10 تا مورد استقرا شما رو به هم میزد یا نمیزد؟ گفتی آقا استقرای تام کردم، یقینیه همه افراد رو گشتم دیدم همه این حکم دارن. استقرای ناقص، میگفتی آقا همه افراد وقت نکردم بگردم، اما نصفشون رو گشتم، 70% رو گشتم، همه همین حکم رو داشتن، اما یه دفعه توش 10 تا مورد خلاف پیدا کنیم، گفتی ببخشید شرمنده، من مورد خلاف پیدا کردم، استقرایم به مشکل برخورد، تو استقرای مورد خلاف بده، نمیتونم حکم کلی بدن. این فهمش محقق اسمانی متحصل نظریه محقق قومی و شیخ انصاری این شد. من این جنبندی مطلبه، محقق قومی اعتقاد داره به تمامیت این دلیل از حیث صغرا، چون میگه اغلب در باب احکام شرعی استمراره، چه شک که در مختجه باشه چه رو اطرافه، لذا حکم میکنه بر اون چی که تو شک کرده در بقایش به استمرار، میگه الحاقا بالاغلب میگیم استمرار داره، پس حاصل میشه ظن به حکم. من حیث الکبرا هم میقائل است به حجیت مطلق الظن من باب الانسداد. این نتیجه حرف محقق قومی. شیخ انصاری چی میگه؟ ببینین، فلا یقول به تمامیت دلیل العقلی المذکور. چرا؟ از حیث صغرا میگه اغلب در بقا تو بعضی موارد هست، ولی کن این غلبه موجب حصول ظن به بقا در موارد شک در مختزی نمیشه، و همچنین در موارد شک در رافعیت موجود نه، اونجا هم ظن به بقا نمیاره، فقط در موارد شک در وجود رافع غالب تفصیل میشه. میگه اگر صنف یا نوعی داره که غالب در افراد اون صنف و نوع بقاه، اینجا حاصل میشه ظن به بقا. و اگر فرض بکنی انواع بعیده است، اجناس بعیده است یا ابعده بعیده، مثل اینکه جنس میشه حیوان، آقا ما انسان چیکار داریم با جنس بعید حیوان؟ یا ابعد جسم متحیز، احکام جسم متحیز میخوای برای این انسان بیاری، اینجا فلا یحصل زن بالبقا. از حیث کبرا هم حجیت زن بالبقا رو قائل نیست، یعنی کبرا خیلی خراب، صغرا فقط رفت تو شک که در رافع، اونم توی موردی که صنف یا نوع غریب این حکم داشته باشه. این نسبت فرمایش اینا. بریم سراغ مقتضای تحقیق در دلیل عقلی، انشاءالله جلسه بعد. صلی الله علیه و محمد.